رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 7 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. پاپی روم از مسلمان ها، ارتدوکس ها و کاتولیک های بوسنی خواست که جراحات های گذشته را فراموش کنند. طالبان یمگان یک منطقه دوردست بدخشان افغانستان را تحت نظارت درآوردند. و عربستان سعودی میگوید که یک موشک بالستیکی از سوی حوثی ها از یمن پرتاب شده را نابود ساخته است. تفصیل خبرها. پاپی روم فرانسیسک روز 6 ایون از مسلمان ها، ارتدوکس های پروسلاوی و کاتولیک های بوسنی و هرسگوینا خواست که جراحات های عمیق گذشته را فراموش کنند و برای فردای مسالمت آمیز همکاری نمایند. او با ضرورت جلوگیری از وحشت افکنی و تلاش های استفاده دین و مذهب برای خشونت تاکید نمود. هدف از سفر یک روزه پاپی روم به شهر سرای و تحکیم رابطه های مسالمت آمیز میان جامعه های سرب ها، خروات ها و مسلمان های بوسنی اعلان شده بود. به نوشت خبرگزاری ها، در رو از فرودگاه تا مرکز سرای و هزاران ساکنان بوسنی از پاپی روم استقبال کردند. پاپ فرانسیسک بعد از ملاقات با رهبران بوسنی و صحبت با نمایندگان دین های کاتولیکی، پروسلاوی، مسلمانی و جماعه خرد یهودی ها در ورزشگاه المپی سرای و در حضور 65 هزار نفر اساساً کاتولیک ها نیایش انجام داد. برای تامین امنیت در جریان سفر پاپی روم به سرای و دست کم 5 هزار کارمندان پلیس سفربر شدند. 5 میلیون افراد مسلحی که خود را اعضای گروه دولت اسلامی معرفی کردند در یک نوار ویدیویی به جهاد در نیم جزیره بالکان دعوت نمودند، اما معلوم نیست که این دعوت با تشریف پاپی روم به سرای و ربط داشت یا نه. شاه ولی الله ادیب، والی ولایت بدخشان افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که طالبان مرکز ولسوالی یمگان را پوره اشغال کردند. با گفته او، نیروهای حکومتی برای دوباره تحت نظارت گرفتن این منطقه آمادگی میگیرند. والی بدخشان افزود که بنابر اطلاع او، در زد و خوردها 4 تن از نیروهای حکومتی جان باخته، 3 نفر دیگر مجروح شدند. همچنین دست کم 8 تن از حملگران که شهروندان محلی و خارجی اند کشته و 10 نفر دیگر از شان جراحت برداشتند. نماینده جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد روز شنبه تصدیق کرد که حمله را مسلحان این گروه انجام دادند. عربستان سعودی میگوید که صبح روز 6 ایون یک موشک بالستیکی از سوی آشوبگران از قلمرو یمن به کشور پرتاب شده را نابود ساخته است. با اطلاع خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، این موشک اسکاد از سوی تجهیزات ضد موشکی پاتریوت در نزدیکی های شهر خمیس مشهید واقع در جنوب و غربی عربستان سعودی خونسا شده است. درباره قربانیان در این حمله اطلاعی موجود نیست. مقامات سعودی در حمله شبه نظامیان شیعه مذهبی حوثی را که از سوی ایران پشتیبانی می شوند عیبدار کردند. ائتلاف تحت فرمانی عربستان سعودی روز 26 مارس بعد از فرار رئیس جمهور یمن عبدربو منصور هادی از کشور به دنبال اشغال پایتخت و شهرهای بزرگ از سوی حوثی ها ضربه های هوایی به مواقع های این شبه نظامیان را شروع نمود. یک هدف ضربه های هوایی از بین بردن انبارهای مخفی موشک های بالستیکی در یمن بوده است. با اطلاع سازمان ملل متحد، بر اثر ضربه های هواپیماهای ائتلاف بیش از 1000 ساکن آسایشته یمن کشته شده، زیاده از 1 میلیون نفر دیگر مکان زیست خود را ترک نمودند. منصبداران مالایزیا روز 6 ایون از پیدا شدن جسد باز 9 کوهنور در بلندترین قله کشور بعد از زمین لرزه شدید یک روز پیش خبر دادند. تعداد قربانیان این آفت به 11 نفر رسید. وزیر جهانگردی ایالت سباه مسید منجون روز شنبه به خبرگزاری ها گفت که 8 نفر دیگر تا حال بی‌نام و نشانند. زمین لرزه روز 5 ایون در ایالت سبا واقع در نیم جزیره برنئو روی داده، باعث کنده شدن کوه پاره و خرسنگ ها در کوه کینبالو شد و ده ها کوهنورد را غافل گیر کرد. بعضی از آنها با جراحت های گوناگون توانستند که از زیر سنگ ها خود را بیرون بکشند. نجات بخشان جستجوی 8 نفر باقی مانده را ادامه می دهند. خب شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سر خط چند گزارش این مجله. طالبان در قدمجوی ناصر خسرو: نیروهای حکومتی افغانستان در صدد از ستیزجویان طالب آزاد کردنی یومگان دارند. صدای مرموز زنگ کمالات: مراسم ختم مکتب در تاجیکستان در سیمخانه ها بدون حضور والدین و با نصیحت های سیاسی برگزار شد. و سیحون: شهری نام در خریطه تاجیکستان، بنیاد خانه های 12 آشنا در این شهر کنار خودجان علاقه آغاز یافته است. شاه ولی الله ادیب ولی بدخشانی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که روز ششم ایون جنگیان طالبان ولسوالی یومگان این ولایت را زیر تصرف خود درآوردند. او گفت حالا به عملیات آزادکنی این منطقه آمادگی میگیریم و در صدد فرستادن نیرو به یومگان هستیم. مسئول ما درباره تلفات جانب ها در نبردهای یومگان شاه ولی الله این گونه پاسخ داد:
طالبان اطبای خارجی و داخلی کسی شدن و بیش از دم اخر صحبت بود و جانب نیروهای دولتی هم راپرین که ما داریم چهار نفر شهید شدن و سه نفر زخمی.
والی بدخشان افزود که بیشتری حملگران خارجی، شهروندان آسیای مرکزی، چچنها، ترکها و اویغورهای چینند. در مورد اون که میانی آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند یا نه، او گفت آید هویت شهروندان آسیای مرکزی هنوز اطلاع دقیق زیر دست نیست. صدام صلاحان جنبش طالبان با یومگان، یک منطقه دوری بدخشان افغانستان، حمله کردند. سخیداد حیدری، معاون رئیس پلیس بدخشان، گفت که حمله صبح بر وقت شنبه شروع شد و نیروهای پلیس محلی با کمک چرخبال‌ها یا هواپیماهای نظامی نیاز دارند. در عکس حال سقوط یومگان از احتمال دور نیست. بدنبال این، محمد احمد زایم، سخنگوی رئیس پلیس بدخشان، گفت که افراد مسلح در کنار بنای حکومت محلیان و درگیری‌ها ادامه دارند. نماینده جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد روز ششم ایون اظهار نمود که حمله را مسلحان این گروه انجام دادند. حمله در یومگان در حال صورت میگیرد که نیروهای امنیتی افغان امسال باری اول بدون نظامیان خارجی با مخالفین دولت وارد درگیری میشوند. سربازان ناتو آخری سال گذشته رسالت خود را در افغانستان انجام دادند. این دومین حمله گسترده طالبان به یک منطقه بدخشان در هفته های اخیر است. میانه های ماه اپریل آنها به ولسوالی جرم حمله کرده 18 سرباز افغان را قتل کرده بودند. در آن حمله نیز اساساً مسلحان خارجی جنبش طالبان شرکت داشتند و 8 نفری آنها کشته شدند. شاه ولی الله ادیب آن وقت هم در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که آنها شهروندان آسیای مرکزی، چچنستان روسیه و ولایت شینجان اویغوری چینند. در آن نبرد دو نفر از طالبان خارجی، عمر اسلام که شهروند تاجیکستان است و ستیزجوی با نام سهراب از ازبکستان جراحت برداشته بودند. با نوشته برخی خبرگزاری ها، عمر اسلام رهبر گروه ستیزجویان تاجیک در جنبش طالبان است. بنابر اطلاع رسمی، فقط در دره خستک ولسوالی جرم از 200 تا 400 طالب خارجی از چین، چچنستان، ازبکستان و تاجیکستان مستقرند و ما حکومت تا حال برای از این منطقه بیرون کردن آنها عملیات جدی را راه اندازی نکرده است. ولایت بدخشان افغانستان که با ولایت بدخشان تاجیکستان مرز مشترک کمک دارد تا سالهای اخیر شاهد نارامی ها بوده و درگیری های سخت میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان آنجا صورت گرفتند. ضمناً در یومگان دره اساساً اسماعیلی ها به سر میبرند و آن برای همه اسماعیلی ها منطقه مبارک محسوب می شود، زیرا شاعر و متفکر بزرگ تاجیک ناصر خسروی خوبادیانی آنجا مکان آخرت پیدا کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در مکتب های تاجیکستان روز 6 ایون زنگی امکمالات صدا داد، اما این معرکه زمانی مجلل و پرتنتنه امسال در داخل سیمخانه ها و بدون حضور والدین و پیوندان برگزار شد. امسال منصبداران محلی و مسئولین معارف به مکتب ها رفته و ختم کنندگان در جاده زندگی روی سفید خواستند و همزمان تاکید کردند که به دعوت های به نام اسلامگراها داده نشوند و خود را قربان بازی های اغواگران و گروه های تروریستی چون دولتی اسلامی نکنند. تفصیلات در این باره هم در گزارش شهلوی گلخوجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
بعضی از مسئولان وزارت معارف و علمی تاجیکستان و رهبران نایه‌های شهر دوشنبه در مراسم زنگ کمالات از ختم‌کننده‌ها خواستند که به اغوای به نام اسلامگراها داده شده خود را قربان دولت اسلامی نکنند. سید امیر سیحمرزاده، رئیس نایه شومنصور پایتخت، روز 6 ایون هنگامی سخنرانی در مکتب میانه رقمی 71 پایتخت گفت:
شما بسیار جوانان هستید که دردی سینه ندارید، فقط یک آرزو دارید، آرزوی آینده. در دل شما کینه نیست و از همین گروهی هست، اشخاصی هست، نادیده‌بینایی هستند که شما رو با دیگر راه و با دیگر شد دعوت میکنند و من خواهش میکردم که در همین جاده زیرکی خود را از دست ندهید.
جناب سیحمرزاده در ادامه صحبتش افزود از نویه شومنصور نیز تعدادی از جوانان به گروه های تندرو پیوستند و تحلیل نشان دادند که آنها در خانواده ها از تربیت دور مانده تعلیم دیدن نیستند. مسئولان وزارت معارف و رهبران مکاتب نیز ختم‌کننده ها را برای رسیدن به قدری وطن دعوت کرده و از آنها همچون از افراد نام بردند که باید آینده باری زندگی و ملت را بکشند. امسال بیش از 11,000 ختم‌کننده مکتب‌های میانه تاجیکستان زنگ کمالات یا زنگ آخر را در سیمخانه و مجلسگاه مکتب تجلیل کردند. این معرکه که در گذشته بلندهای سرخ، گلدسته‌ها، دستگاه‌های زیادی نوربرداری و عکاسی و آهنگ‌های پرشور جوانی توان بود، امسال در بیشتر مکتب‌های پایتخت خاموش و در داخل مجلسگاه‌ها صورت گرفت. به غیر از ختم‌کننده‌ها، طلبه‌های صنف‌های دیگر مشغول درس‌خوانی بودند و نزدیکان ختم‌کنندگان بیرون از در مکتب ماندند. هنوز دو هفته قبل وزیر معارف و علم در جلسه ویژه با رهبران مکتب‌ها و شعبه معارف بار دیگر تاکید کرده بود که از برگزاری بشکوی زنگ آخر جلوگیری شود. بر اساس دستور وزیر، امسال اینچنین به والدین تاکید جدی شده است که از چارچوب قانون تنظیم رسم آیین بیرون نبرند و به فرزندان خود پول ندهند. بهرالدین اسمانوف، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی چنین تصمیم را به منفعت والدین و طالب علم ارزیابی کرده افزود:
تو خوب قبول کردند، چون یک تغییر نظام هست و البته برای آینده خود کودکان این چیز بسیار مهم است، چون که از اونها یک تغییر نظام رویا میکنند و البته این برای رویا این بعدا برای زندگی آیندهشون بسیار مهم است.
تجلیل بشکوه از زنگ آخر در مکتب‌های تاجیکستان با هدف جلوگیری از خراجات زیادتی و رعایت طلبات قانون تنظیم جشن و مراسم هنوز سال 2007 با فرمان وزیر وقت معارف عبدالجبار رحمانزاده منع شده بود. اما تا سال روان مکتب‌ها امکان داشتند با ختم‌کننده‌های خود در یک جمع‌آمدی کلان در صحن مکتب با شرکت همه خواننده‌ها خداحافظی کنند. در این مراسم 45 دقیقه‌ای شعر و سرودخوانی هم می‌شد و با وجود تاکیدهای وزیر معارف، برخی از خواننده‌ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحانات شب نشینی های پنهانی می آرستند. طوری به نظر رسید با وجود دستور وزیر معارف درباره آن که والدین نباید با گلدسته و تحفه ها در زنگ کمالات به مکتب آیند، برخی از مادران و نزدیکان ختم‌کننده ها با گلدسته ها حاضر شدند و اما در پشت پنجره مکتب ها ماندند. یکی از مادران گلبدست گفت برای این مراسم به دخترش تنها یک پایافزول خریده است و حالا انتظار آن است که کی او از سیم میبرد و با گلدسته و رو به خانه اشان میبرد.
لباسش شتم در مول خزم وای کنم چون خب سیلش کنم وای کنم موسا کنم کتی نفاش کتی وای کنم موسا ماس کنم ورست کنم ورست کنم
از این مبلغ بگو دست او ماده دیجیتال ندادن تا بیکنم
های خود همه جوان خیر
من ای همه گونه مرک آرایی در زنگ کمالو در تاجیکستان در حال بمیان اومد که سال قبل در این روز با ایب مکتب بچگان چند صدمه نخلاتی به قید گرفته شد. امسال در مکتب های میانه تاجیکستان 11620 نفر سنف 11 و 167603 خواننده سنف 9 را ختم کردند. بنابر معلوماتی وزارت معارف و علم تاجیکستان از این میان بیش از 70000 نفر الکای در مرکز ملی تستی ثبت نام شدند. شهلا گلخوجا رادیو آزادی دوشنبه.
زنگی کمالات مراسم بدون تنتنه‌های قبلی و کمی رنگ سیاسی گرفته در مکتب‌های شهری دوشنبه. وزارت معارف و علم تاجیکستان تصمیم گرفته است که از آغاز سال نو تحصیل در مکتب‌های میانه تعلیم سه فن نو، تاریخ دین، معرفت آینه داری و اساس‌های اقتصادیات را جاری کند. بحث تعلیم تاریخ دین در جامعه تاجیکستان چند سال باز ادامه داشت. شریف مرادی اسرافیل نیا رئیس پژوهشگاه رشد معارف وزارت در صحبت با همکار ما میرزای سلیمپور جاری شدن تعلیم تاریخ دین در مکتب‌های میانه کشور را مهم نامید و گفت این امکان می‌دهد تا نسل جوان با ماهیت دین‌های اساسی به خصوص با ارزش‌های مذهبی حنفی که اکثر اهالی تاجیکستان از همین رویه پیروی می‌کنند سرفهم بروند و به دام گروه‌های مختلف مذهبی و خرافات و تعصب نیفتند. فن تاریخ دین قبلا یک مدت در مکتب ها تعلیم داده می شد و از شریف مرادی اسرافیل نیا سوال شد که اندیشه برقرار کردن تعلیم این فن دوباره کی و با چی دلیل پیدا شده است.
در پیام سالانه رئیس جمهور این موضوع بار دیگر بررسی گردید و وزارت معارف تصمیم گرفت که فن تاریخ دین را از سر نو جاری کند با دیدگاه من، چون که کتابی که قبلا نوشته شده به طلبان جوابگو نیست و کارمندان اکادمی محمد مظفری، شهزاد عبدالله‌زاده و چند نفر دیگر از کمیته دین، چهار نفر متصدی شدند تا این کتاب را نویسند. دستنویس کتاب علاقه تیار است و در حال کارکرد قرار دارد. سبب اساسی این و خوانندگان تاجیک دادن معرفت دینی است. در آن نه تنها درباره دین اسلام بلکه اکثر ادیان مرسل، چون دین زرتشتی، دین نصرانی، دین یهودی و همچنین دین اسلام که بیشتر جدا کرده میشد و همچنین باید همان مذهبی یگانه ما مذهبی که در تاجیکستان معمول است، مذهبی حنفی یعنی مذهبی امام اعظم باید ماهیت اساسی این دین این مذهب به خوانندگان القا کرده شود تا که با خبر باشند و به گروه های دینی نگروانه به خرافات دینی داده نشوند.
این سه فن نو در کدام صنفهای مکتب های میانه و در کدام سطح و حجم درس داده خواهند شد؟
بعد از این صنف نو جاری کردیم که بعضی خوانندگان بعد از صنف نو با آموزشگاه ها می روند یا خواندن را تحصیل می کنند، برای همین محض در صنف نو گذاشته شد. اما معرفت اوله داری بنابر آنکه ساعت نمی توانستیم در یک صنف همین فنا را جاری کنیم در صنف ده گذاشتیم.
اما اگر از تاریخ دین بگذاریم، آیا ضرورت جاری کردن تعلیم معرفت اوله داری و اساس های اقتصادیات چی بود؟
مراد از فن معرفت اوله داری آگاه شدن جوانان از معرفت خانداری است. باید عنصرهای اساسی که خصوصیت های ملی دارند و باید ما همون سنت های خانوادگی عائله‌داری ملت را حفظ کنیم و در این کتاب باید درج بشه. این کتاب نیست با سروری اکادمی عبدالجبار رحمان‌زاده نوشته شده است و هم پسیخولوگ‌ها هم کارمندان و همچنین متخصصان از تکمیل اختصاص این کتابی معرفت عائله‌داری نوشته شده. فن دیگر اختصاص‌های اقتصادی که بنابر ضرورت زمان، زمانی که سرمایه است، بازرگانی است و این رو فن رو در سن 11 جاری کردیم که باید خوانندگان از وضعیت بازار معاصر و اقتصادیات زمان با خبر شوند. برای هر یک این فن هفته یک ساعتی جدا شده است، یعنی در عموم برای هر یک اینها 34 ساعت جدا شده است. دستنویس کتابی تاریخ دین تیار است. من درست پیش با راهبر گروه پروفسور مظفری، محمد مظفری از اکادمی علم های تاجیکستان صحبت داشتم. دستخط تیار است، باید به شکل ساده تر بکنیم، چون که عالمانی که از اکادمی می نویسند بیشتر علمی کردن، برای همین پس کردن شد تا ساده تر بکنن که فهمه باشد. معرفتی عالی دارن خود نشته سازن و ما نظارت داریم و امید داریم که تا یکمی سپتامبر این کتاب رسد به دست خوانندگان رسد.
یک سوال دیگه مثلا توضیح میخواهم، این فنای کاملا نو هستن که در سیستم دانشگاه های پداگوگی ما چنین آموزگار آماده کردن نمیشیدن، خب در این صورت مثلا کی درس میده تاریخ دین یا مثلا اساس های اقتصاد یا معرفت اویل دارد؟
مثلا ما دارین سرکر و اقتصادمندان دارین، ببینید که در دانشگاه ها فکولتیت فلسفه هست، هر سال چندین نفر فکولتیت فلسفه را ختم میکنن و همچنین دانشگاه های اسلامی نیست و همین وقت با تاریخ دینی وای خیلی خوب آگاه هستن، خط کنندگانی هم دانشگاه هایی که فکولتیت فلسفه دارن و همچنین خط کنندگانی مدرسه ای که در ما هست میتونن انسان رو درس بگوین. البته باید طلبات رو جواب بگم که نه تنها از دین اسلام بلکه با از دین های دیگر هم آگاه باشن، معرفتی اویل دارن، خوب میتونن این چند کس درس بگوین. واقعا همین تاریخ دین را اگر معلم زبان ادبیات پر قوت باشد میتونه دست بگیره، چون ادبیات تاجیک را به دین خصوصا به دین اسلام سوال کردن امکان بیرمد و آنی که دعوا میکند که ادبیات تاجیک را میفهمد باید از دین با خبر باشد. سرارتهای ادبیات کلاسیک ما از قرآن است از سنت است، یک خط کننده با فضل دانشگاه فلسفه تاجیک بیمار میتونه درس بده، یا خط کننده فکولته شخصناسی اینها را میتونه درس بگیرن. و اگر اساس اقتصاد بگیرید خب چندین فکولته اقتصادی داریم که از شما بیشتر متخصصان سایه اقتصاد خط میکنن، آنها میتونن درس بگیرن. ما میکنم در این باید باز ما تنقسی نکشیم در نسبت کسرا، در مسئله کسرا باید تنقسی نباشد.
شریف مرادی اسرافیل نیا رئیس پژوهشگاه رشد معرفی وزارت معرف و علم تاجیکستان بود که درباره جاری شدن سه فن نو از جمله تاریخ دین در مکتب های کشور صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه خبری در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترسی است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برای نخستین بار در ولایت سغد بناهای استقامتی 12 آشیانه بنیاد خواهند شد. این بناها در شهرک نوی سیحون واقع در 9 کیلومتری شهر خوجند قد می کشند. گفته می شود که بلندترین بناهای زمان شوروی در خوجند و اطراف آن 9 آشیانه بودند و به عنوان خانه های ارمنی نیز یاد می شوند. معماران میگویند که طرح بناهای شهری سیحون معاصر و نیمه شرقی و نیمه اروپایی خواهند بود. خبر است که در شهر سیحون 19 میکرورایون، 17 مؤسسه تحصیلات همگانی، 31 کودکستان، 140 مرکز سودا و خدمات رسانی، 40 میدانچه و تالارهای ورزش، ترمینال نقلات مسافرکش و بازار و دیگر زیربناهای ضروری هم بنیاد شوند. همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب میگوید که بنیاد شهر سیحون مشکلات منزل را در نواحی اطراف خوجند کاهش داده، قیمت منزل را هم پایین خواهد برد.
بناهای 12 آشیانه شهر سیحون بلندترین بناهای استقامتی در منطقه شمالی تاجیکستان خواهند شد. حالا بلندترین بناهای اقامتی زمان شوروی در شمال تاجیکستان بنیاد شده 9 آشیانه است. حکومت سغد برای 9 بنای 12 آشیانه و 11 بنای 9 آشیانه در مجموع برای 20 بنای بسیار طبقه در شهر سیحون کنار خوجند زمین جدا کرد. این بناها به گفته شرکت‌های خانه‌سازی با استفاده از دستاوردهای خانه‌سازی معاصر برای تأمین ساکنان با منزل‌های خصوصی ساخته خواهند شد. آنها را شرکت‌های خانه‌سازی وطنی و صاحبکاران محلی بنیاد خواهند کرد. یحیی بهادوراف رهبر یک شرکت ساختمانی از شهر خوجند است که شرکتش 3 بنای 12 آشیانه در شهر سیحون را می‌سازد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بناها از ساخت دوره شوروی فرق میکند.
حساب وسیعش فرق میکنه، حساب آرایش بیرونه همش روی ملی میشد، فرقش کلام میشد، دوره اتفاق سویتی نمیشد، یه برای ازیاد چکی وریان میشد.
مصاحبم افزود سال روان به ساختمان بناها آغاز کرده، در طول یک سال ساختمان آنها را به انجام خواهند رساند. بنیاد بناهای بسیار طبقه در خوجند و اینک شهر سیحون 9 کیلومتری مرکز ولایت سغد در 2-3 سال اخیر اوج میگیرد. تا این مدت در دوره استقلالیت تاجیکستان در خوجند انگشت شمار خانه های استقامتی بسیار آشیانه ساخته شده است. ولی حالا در مرکز ولایت سوخت ده ها بناهای بسیار طبقه قد افراخته است که بین بناهای دوره شوروی با رنگ و بار خود فرق میکنند. حکومت شرکت ها و صاحبکاران محلی را و بنیاد بناهای بسیار آشیانه تشویق میکند. این امر به خاطر صرفه زمین صورت میگیرد. در خوجند زمین های خالی برای بی‌منزلان و بی‌زمینان تقسیم شده، دیگر برای ساختن منزل های علاهیده خصوصی برای ساکنان جای نمانده است. سال روان حدود 1,500 ساکنان خوجند و مناطق مرکزی سوخت در شهر نوی سیحون صاحب زمین شدند، ولی باز هم صدها ساکنان بی منزل و بی زمین برای گرفتن قطعه زمین برای بنیاد منزل خصوصی نوبت می پایند. ساکنان و شرکت های خانه فروشی می گویند که در پی بنیاد ده ها بناهای بسیار طبقه امسال برای بار اول نرخ منزل در خوجند رو به پایین دارد. امید جان یک مسئول فروش خانه های نخستین بنای 12 آشیانه در خوجند است که نو پای دیوار آن بنیاد می شود. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خانه‌ای که نو ساختش می‌سازند، خود دلار رو زیاد زنیم چون پستایان ویلیچی نباشند. سالی گذشته مثلا اگر کوادرات متر 750 دلار خانه‌های الیتی تا 800 دلار باشند، حاضر 650-700 شده.
به گفته خانه فروشان در محل‌های دور از مرکز و گوشه و کنارهای خوجند، شرکت‌های ساختمانی ارزش یک متری مربع خانه را ارزان‌تر در زمان آغاز ساختمانی آن حدودی 400 دلار گذاشتند. شرکت ایجاد که به فروش مالکیت غیر منقول در خوجند مشغول است میگوید نرخ خانه در بناهای دوره شوروی ساخته شده در یک سال آخر در مرکز ولایت سوخت حدود 40% پست رفته است. یک کارمند این شرکت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که سال پیش یک خانه دو حجره‌ای به حدود 35,000 دلار آمریکایی و بالاتر به فروش می‌رفت. حالا نرخ آن تا حدود 25,000 پایین رفته است. مسئولان شرکت های خانه سازی در شهر نوی سیحون میگویند بنیاد بناهای 9 و 12 آشیانه امکانات و انتخاب بیشتری را برای ساکنان خانه خر فراهم خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شروع بنیاد بناهای 12 آشیانه در سیحون، شهر نوی که سالهای نزدیک در خریطه تاجیکستان پیدا خواهد شده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
و اکنون از عالمی ورزش. مقامات آلمان در آن ابدار میشن که میزبانی جام جهان در سال 2006 را غیر منصفانه صاحب شدند. خبرنگاران نشریه آلمانی دی زیت بعد از یک پژوهش به نتیجه رسیدند که آلمان به عوض سرمایه گذاری بزرگ به صنعت تایلند و کره جنوبی و انتقال سلاح به عربستان سعودی در سبقت برای میزبانی جام جهان پیروز شده است. گفته می شود یکی از کارخانه های بزرگ ماشین براری آلمان با یک شرکت کره جنوبی که پسر بنیادگذارش عضو کمیته اجرایی فیفا فدراسیون بین المللی انجمن های فوتبال بوده است، صدها میلیون یورو مبلغ گذاری کرده است. صدر اعظم وقتی آلمان گرهارد شرودر باشد، یک هفته قبل از انتخابات کشور میزبانی جام جهان اوید با فوتبال در مورد انتقال مقدار بزرگی سلاح به عربستان سعودی تصمیم گرفته بوده است. در سبقت برای میزبانی جام جهان آلمان از بالای رقیبانش برزیل، مراکش، انگلیه و جمهوری آفریقای جنوبی پیروز شده بود. ماجرای فساد در فیفا که دو هفته اخیر در سرخط خبرهای عالم است، سبب اصلی استعفای رئیس این نهاد زپ بلاتر از مقامش ارزیابی می شود. بلاتر آخرهای ماه گذشته دوباره به این مقام انتخاب شده بود. روز 27 می دادستان کلی شویتسری خبر داد که علیه چند نفر از رهبران فیفا با گمان سوء استفاده از مقام و شستشوی پول در رابطه با پرداخت به اصطلاح جایزه ها در عوض به دست آوردن حق میزبانی جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه و جام جهانی فوتبال 2022 در قطر پرونده جنایی باز کرده است. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیویی آزادی می‌مانید.